بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دلائلی که اقامه شده بود بر اینکه برای شناخت اعتقادات دینی و اسلامی بایستی به منابع وحیانی رجوع کرد، به کتاب و به سنت، و نبایستی قبل از رجوع به کتاب و سنت به روش استدلال عقلی هر را. دلائلی که بر این مدعا اقامه شده بود این بود به طور خلاصه. دلیل اول این که در مورد وحی و متون وحیانی در حقانیت اونها شکی نیست، اما در باب تفکر عقلی اگر بدیهیات نباشد خطا پذیر هست، یعنی زمینه خطا در باره تفکر عقلی وجود داره. پس این که توصیه می کنیم به رجوع به منابع وحیانی، دلیلش این است که وحی و کلام معصوم مصون از خطا، و این که برحذر می داریم از به کارگیری روش تفکر عقلی، چون تفکر عقلی در غیر بدیهیات خطا پذیر، زمینی خطا داره. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که تفکر عقلی در غیر از مسائل بدیهی اختلاف خیز است، و ما می‌بینیم که در میان فلاسفه و همچنین متکلمانی که به روش عقلی به مسائل اعتقادی پرداختند، در یک مسئله آراء مختلف و بعضا متعارض اظهار کردند. وقتی که ما از بیرون نگاه می‌کنیم به این روش و کار و شیوه فلاسفه و متکلمان عقلگرا و این اختلافات را می‌بینیم، امنیت یا اطمینان خاطر از اینکه این راه را برگزینیم از ما سلب می‌شود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این بود که نتایج این روش، یعنی تفکر عقلی، نوعاً با اونچه که مستفاد از آیات و روایات است، یعنی وحی و کلام معصوم، ناسازگاره، و همین ناسازگاری باعث می شود که ما نتوانیم به این روش به دیده اعتقادی نگاه بکنیم. این سه تا استدلال بر این نظریه ایست که اقامه شده. علاوه بر این سه استدلال، دو دلیل دیگر هم میتوانیم ما اضافه کنیم. نگفتند اما میشود این دو مطلب را هم زمینه این دلایل سگانه کرد. یکی این که اصولاً اگر تفکر عقلی در باب اعتقادات کافی بود برای انسان، یعنی یک راه قابل اطمینان و کافی برای معرفت‌های اعتقادی بود، چه ضرورتی به ارشادها و هدایتهای وحیانی و بیان معصومین در این باره بود، نیازی نبود. پس همین که ما می‌بینیم در آیات و مخصوصا در روایات ائمه معصومین علیهم السلام وارد این حوزه شدند و مطالب را بیان کردند، این خود نشان می‌دهد که عقل بشر، فکر عقلی برای هدایت کافی نیست. این یک بیان که ممکنه کسی این را هم به عنوان یک مستند برای این نظریه به استناد بکنه. و وجه دیگری که می شود، 5 تا با اون 3 تای قبلی، وجه دیگر هم این که با توجه به، یعنی با وجود رهنمودهای معصومین در باب خداشناسی در مسائل اعتقادی، با وجود این رهنمودها روی گردوندن از آنها و روی آوردن به روش تفکر عقلی، یک نوع بی‌اعتنایی به کلام معصوم و کلام الهی و در حقیقت ناسپاسی کردن نسبت به یک نعمتی که خداوند متعال از طریق وحی یا از طریق نبوت یا امامت معصوم در اختیار ما قرار داده. این دو وجه را هم می شود زمینه کرد به اون وجوه سگانه. خب به ارزیابی و بررسی این دلایل می پردازیم. درباره دلیل اول عرض می کنیم که این سخن که وحی، کلام خداوند و کلام معصوم خطا پذیر نیست، حرف درستی است. هیچ کس در این شکی و تردیدی نداره، یعنی هیچ مسلمانی در این باره تردیدی نداره. اما آیا بحث این است که کلام معصوم در اینجا معیار قرار میگیره یا فهم کلام معصوم؟ یک وقت هست که انسان مستقیماً شفاهاً در محضر امام قرار گرفته، پیامبر قرار داره، درباره یک مسئله اعتقادی پیامبر یا امام مطلبی را بیان می‌فرماید روشن، چه واسطه ایم نیست، عبارت از لبان مبارک معصوم خارج میشه و طرف مستقیماً دریافت می‌کنه. وقت اینجوره، یه وقت نخیر، کلام معصوم نقل شده است و معمولا هم این عبارات به صورت دقیق نقل نشده، بلکه مضمون گاهی نقل شده، گاهی عبارت از خود معصوم هست، گاهی طرف مضمون رو نقل کرده. حالا اگر در این روایاتی که ما داریم صریح باشد، یعنی حالا قرآن هم همینطوره، کلام الهی اگر صریح باشه، اصطلاح نص در مفاد خودش باشه، حرفی نداریم، این یقین داریم به این که این سخن سخن خود معصوم است، بنابراین درش تردیدی نیست. اما خب موارد نص اندک، معمولا و غالبا هم آیات قرآنی و هم روایات از باب ظواهر، یعنی مدلول و مفاد که از ظاهر کلام استفاده می شود، ولذا خود آیون هم گفتن که تعقل و تفکر باید کرد. اگر نص باشه که دیگه تعقل نمی خواهد، واضحه در مسائل روشن که نص صریح باشه دیگه نیاز به تفکر و تعقل نیست. پس اینکه خود آیون هم فرمودن ما تعقل را، تفکر عقلی را بها می دهیم، کنار نمی گذاریم، اما میگوییم بایستی در کلام معصوم تفکر کرد، تعقل کرد. میگیم خیلی خوب، این میشود استنباط، اجتهاد. وقتی که استنباط و اجتهاد شد میشود تفکر عقلی، و خود شما گفتید که تفکر عقلی خطا پذیره. یعنی به همان دلیلی که، به همان وجهی که شما میگویید تفکر عقلی خطا پذیره، پس امنیت و مسئولیت کامل ندارد، اینجا هم هست، اینم تفکر عقلیه. منتها تفکر عقلی گاهی در حوزه تکوینیات خارج از متن، بیرون از متن است. کسی به تفکر میپردازه در نظام تکوین، در عالم هستی وجود، تا به صفات خدا پی ببره. این یک تفکر عقلی. یک وقت هم تفکر عقلی میکند در سخنان معصومین یا کلام وحی، تا مضمون و مفاد آن را درباره صفات خدا استنباط کنه. بالاخره اینم یه نوع استنباطه، اینم تفکر عقلی. پس اگر شما به خاطر اینکه تفکر عقلی زمینه خطا درش هست و خطا پذیره، می فرمایید امنیت و مسئولیت از بین می رود، این هر جا باشه اینطوره. میگه تفکر عقلی چه در تکوین، آیات تکوینی، چه در آیات تشریعی غیر تکوینی باشه، چه فرقی میکنه؟ پس بنابراین اگر این استدلال درسته، یعنی شما بخواهید بهش استناد کنید و زمینه خطا را مانع از اعتبار بدانید، خطا پذیری را، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی هم که ما به روایات رجوع کنیم در غیر از موارد صریح، کما اینکه در حوزه بیرون از متن، متن وحیانی، در غیر از بدیهیات، خداییون هم گفتن در بدیهیات بحثی نیست، عقل، تفکر در بدیهیات، در مسائل تکوینی آیون هم قبول دارن که مشکلی نداره، اون حجت اعتبار داره. خب ما میگوییم در متن هم در نصوص و صریحش مشکلی نداره، این بدیهیات. پس اونجایی که ما میخواهیم فهم کنیم با عقلمان، با عقلمان بفهمیم، چرا بفهمیم؟ بدیهیات را در بیرون متن، صریح و بیان و آشکار را، یعنی اونایی که دیگه از باب ظواهر و اینا نیست، صریح در مدلول است، در متن، متن وحیانی، در این دو مورد خطایی، زمینه خطا نیست، اختلاف هم معمولا نیست. در مسائل اینجوری اجماع هم نوعا هست، وفاق. این دوتا رو بگذاریم کنار، ملاک واحده، یعنی رجوع به متن و عدم رجوع به متن، تفکر عقلی در آیات و روایات یا بدون آیات و روایات در متن تکوین، یه ملاک داره. اونجا که بدیهیات است یا صریح و نص است، اینجا خطایی نیست، اختلافی هم معمولا نیست، یکسان در هر دو مورد عقل مؤثر است. و اونجایی که از باب بدیهیات نیست، در خارج از متن، در تکوین، یا از نصوص و صریح نیست، که غالبا هم اینطوره در متون وحیانی، سلام الهی یا سلام معصومی، خب هر دو جا تفکر عقلی میشود دیگه. و تفکر عقلی در هر دو جا همیشه هست که زمینه خطا داشته است. لذا اختلاف هم میبینید در هر دو جا هست، هم در اون زمینه اختلاف وجود داره، هم در اینجا اختلاف وجود داره. پس این چه استدلالی است که شما میفرمایید که کلام معصوم چون خطا درش نیست، رجوع به آن 100%؟ این خب کلام معصوم بله، بحث در فهم کلام معصومه، فهم کلام معصوم،
فهم کلام معصوم،
تفکر عقلی، چه فرق می‌کنه تفکر عقلی؟ نه دیگه، بنا شد که ما تعقل کنیم. یعنی آقایون هم فرمودن که ما عقل را کنار نمیگذاریم، همچنان تعقل هست. خب منتها موضوع تفکر عقلی چیه؟ آیات تکوینی، آیات تشریعی، فرق نمیکنه. تفکر عقلی میکنیم، بالاخره اینجا هم صغرا و کبرا داره. کسی که میخواهد یک مطلبی را از یک آیه استنباط بکنه، میگه مثلا اصالت عدم قرینه، اصالت عدم فرمان که تقیید، اصالت عدم تقیید یا تقصیر و امثال اینها. سقراط میکنه، کبرا میکنه، به نتیجه استنباط میکنه. اونم که در عالم تکوین مطالعه میکنه، میگوید که بله این موجودات نظم دارن، اتقان دارن. چیزی که اتقان داره نمیشود بدون مبدأ علیم باشه، پس آفریدگار این جهان دارای علم. اونم یه تفکره، اینم یه تفکره، هر دو تفکر عقلیه. صریح گفتیم هیچ، صریح را بگذاریم. بله، الان مخلوق آفرین، مثال خوبی داریم. آیا بهشت و جهنم الان وجود داره؟ فیه اختلاف. یعنی همونایی که رفتن به آیات و روایات رجوع کردن دو دیدگاه دارن. چرا؟ چون صریح نیست. بعضی ها میگوین هست، اعدت للکافرین. از این اعدت ظاهرش این است که آماده شده، میگن خب ظاهرش این آماده شده پس هست. اونایی هم که میگن نه نیست، میگن اعدت یعنی قطعی الوقوع است. کم من تعابیر ماضی در قرآن، اذا وقعت الواقع، میگه حالا واقعه واقع شده. نه قطعا واقع خواهد شد. هر دو هم به مدن رجوع میکنن. یکی استفاده میکند که الان وجود دارد، بعض من المتکلمین اشاعره امامی قائلن. معتزله بعضی میگن نخیر نیست، بعدا موجود خواهد شد. بهشت و جهنم در قیامت موجود میشود، الان نیست. مستندشون چیه؟ همین آیات و روایاته. وعدت للکافرین، یا مثلا به اون آیه شریفه که وقت سماع رزقکم و ما توعدون، رزق شما از آسمان میاد، ما توعدون هم در آسمان. میگن ما توعدون یعنی چی؟ یعنی بهشت. پس بهشت الان هست، در آسمان هست. اون یک استدلال به ظاهره، چون صریح نیست منشه اختلاف میشه. خب همین بحث و استدلال در امور تکوینی هم میاد. بنابراین عرض بنده این است که اینجا یک خطایی رخ داده. کلام معصوم درش خطا نیست، لا بأسه، لا کلامتی، این حتما همینجوره. اما حرف ما اینه که میخواییم کلام معصوم را بفهمیم، فهم کلام معصومه به تعقل. اگر صریح باشه بحثی نداریم، مثل بدیهیات. چطور آیان گفتن تفکر عقلی در غیر وحی، در عالم هستی، در تکوین، اگر از بدیهیات باشه گفتن ما قبول داریم. این درست میفرمایید. ما هم میگیم که تفکر عقلی در متن، متن وحیانی، اگر صریح باشه ما قبول داریم. این هیچ فرق نمیکنه. اما اگر تفکر استنباطی شد، اجتهادی شد، نظری شد، یعنی بدیهی نیست، خواه در خارج از متن وحیانی، خواه در متن وحیانی، هر دو زمینه خطا درش هست. دیگه شما نباید به رخ بکشید بگویید که در متن وحی خطا نیست. مثل این است که ما بگوییم در عالم طبیعت، در تکوین خطا نیست، چون فعل الله دیگه. همان گونه که قرآن کلام الله هست، عالم هستی تکوین هم فعل الله هست. نه در کلام الله خطا هست، نه در فعل الله خطا هست. چه فرق میکنه؟ ما میخواهیم فعل الله را بفهمیم، کلام الله را هم بخواهیم بفهمیم. اگر بدیهیات صریح باشد اشتباهی نمیشه، اما اگر صریح بدیهی نشد، استنباطی شد، هم در فعل الله تکوینی هم در کلام الله، در هر دو زمینه خطا وجود داره. این که دیگه شما میفرمایید که چون اونجا خطا نیست جایز رجوع کنیم، اینجا خطا هست جایز نیست، این انصافا استدلال بی اساسیه، مغالطه است، دقت کافی نشده. نه به چه دلیل؟ این چیز اولا که این چیزی نگفته، میگن خطا پذیره، نمیگن معفو بیانه. این دیگه تعبیر حرف آیان هست. آیان میگن نه، اونجا زمینه خطا وجود داره، اینجا زمینه خطا وجود نداره. حرف رو کلام معصوم بردن. ما میرم رو فعل خدا، آدم فعل خداست دیگه، همین هستی فعل خداست، خطا داره کنید. سخن ما و بحث ما فهمه، استنباطه، تعقله. بعد تعقل در متن وحیانی کلام معصوم، تعقل در عالم تکوینی، در هستی، در هستی. چه فرق میکنه؟ اگر بدیهیات شد یا صریح شد در هیچ جا خطا نیست، اگر بدیهی نشد صریح نشد در هر جا زمینه خطا هست. این چه فرقی داره این مسئله؟ این راجع به دلیل اول، این دلیل اولشون اشکال داره. نه، هر دو جای عرضه هست، هر دو هست. چه فهم میکنه؟ اون داری بخواد بفهمه آتا. اینم بعد فهمش را میاد، من که نکردن آیان که. اگر اینها یعنی ارباب فلسفه کلام گفته بودن حق ندارید در بحث های اعتقادی، حق ندارید به سراغ روایات، اینو گفته بودن، میگفتن آه اینا دیگه دارن مانع میشن، هیچ مقیاسی به ما نمیدن. اما اینا نگفتن این حرف را، گفتن مستقلن وارد بحث میشویم، عرضه هم میکنیم، حالا اگر خلاف در آمد براش معالجه میکنیم، یه راه علاج پیدا کنیم. نه که نکردن که عرضه و اندازه گیری و اینا را به سالا چیز بکنن، نقل بکنن، نقل نکردن. این دلیل انصافا دلیل ضعیف، که چون اونجا خطا نیست پس حجت هست، اینجا زمینی خطا به حجت نیست. حتی زمینی خطا هم هست هم نیست. خیلی واضحه به نظرم دیگه با زبان فصیح گلپایگانی. اگر چنان که در بدیهیات هست در تکوین خطا نیست، غیر بدیهیات ما هم بگیم زمینی خطا هست. بس میام سراغ روایات آیا در صریحش، اونجایی که صریح نص خطا نیست زمینی خطا نیست، خیلی خوب، اختلاف هم نیست. اما اون جاهایی که نص نیست، خب استنباط الا ماشاءالله اختلاف دیگه. مثلا خدمت عرض کردم همین مثالی که آیه اشراقی فرمود، مثال قشنگی شد. آیا بهشت الان وجود داره یا نه؟ جهنم الان هست یا نیست؟ همه هم به متن رجوع کردن دیگه. این که از اون بحثایی نیست که تو مستقلا گفته باشه، از اون مباحثی است که متکلمین به آیات روایات رجوع کردن. یه عده میگن الان وجود داره، یه عده میگن نه خیر بعد وجود خواهد شد. استنباطشون فهم کنه دیگه، هر دو که نمیتونه درست باشه، یکیش خطاست. این راجع به دلیل اول. اونا میرسیم، حالا انشاءالله به این میرسیم. آیا دلیلی دارن ولی این مشروح هست موجود؟ فعلا به این چیز نکنیم، این ادله را جدا کردم که منظم بحث کنیم. دلیل اول این شد که اینجا خطا پذیر نیست، اونجا خطا پذیر هست. بنده آمدم بحث کردم، نه در هر دو جا هم خطا ناپذیر داریم هم خطا پذیر داریم. چون سخن در خود کلام معصومی نفس الامر نیست، سخن در فهم کلام معصوم، کمانی که سخن در اصل فعل الله و عالم وجود نیست، در فهم عالم وجوده به تعقل. در هر دو جزم نیست خطا. بله بله، خب آقایون هم همین میگن، همین دیگه. بسیار خوب، سخن در اینه که اینا هم گفتن ما اخباری نیستیم، نمشه نیستیم، علال حدیث نیستیم، اینا دارن میگن دیگه، میگن عقل هست، تأکید هم دارن بارها، میگن آقا ما خلاف عقل نمیگیم، یه موقع ما را متهم نکنید که ما خلاف عقل، عقل اصل مبنات چه هست؟ حالا هم هستش بعد الوح، منتها فقط در خود وح شما تعقل کنید، تعقل کنید در بستر وح، در حوزه وح نگه شما تعقل بکن بکنید. پای تعقل و تفکر که بیمیان آمد، زمینه خطا وجود داره. معصوم که نیستیم ما، صاحبان عقل و فکر دیگه، شاید خطا برداشت میکنیم، خطا میفهمیم. این راجع به دلیل اول. بله؟ نه چه دلیل؟ چه فرق میکنه؟ اونجا هم میخوام در فعل الله نگاه کنید، خیلی واضحه. در هر دو جا موضوع تفکر امر الهیه، یکیش کلام الهیه سن معصومه، یکی هم خود فعل تکوینی خدا هستی. موضوع تعقل در هر دو جا متون از خطاست، فرق نمی‌کنه. حالا یکی میخوایم تفکر کنیم بفهمیم کلام را، یکی میخوایم تفکر کنیم اون وجود را، اونم سخن داره برای خودش دیگه، همین نظم اتقان، اونم برای ما داده حرف میزنه، میگه بله من نظم دارم. میگه خب اگه نظم داره، عقل ما میگه باید حتما محاسبه گری باشه. خب اون دلیل دیگره، دو تا دلیل من زنینه کردم که بگه آه دیگه حالا با وجود اینکه معصوم آمده همین موضوع شما را بحث کرده، برای چی شما دیگه این را رها میکنی، خود را میفتی، این بیمهری نیست، بیعتنائی نیست، اون دلیل دیگر، یکی یکی به این همه میبرد. اول دلیل اولشون را بحث کردیم، در دلیل دوم اینا را جدا کردیم که آمیخته نشیم. و اما دلیل دوم، دلیل دوم اختلاف خیز بودن، نه خطا پذیر بودن. دلیل دوم این بود که در روش تفکر عقلی اختلافات، اختلاف خیزه. البته این ریشهش با ما اولی برمیگرده، ریشهش به اولی برمیگرده که خطا پذیری خودش باعث میشود که اختلافات هم بشه، ولی به هر حال اون را دلیل دومی آوردن، اختلاف وجود داره. و لذا میبینیم که فلاسفه یا متکلمین گاهی در یک مسئله آراء مختلف و متعارضی اظهار کردن. مثلا درباره این که علم خداوند قبل از ایجاد، علم به موجودات قبل از ایجاد اجمالیه یا تفصیلیه. یه عده میگن علم خدا اجمالیه، یه عده میگن تفصیلی. حالا عین ذات خداست یا زائد بر ذات خدا؟ یه عده میگن عین ذات خداست، یه عده میگن زائد بر ذات. حصولیه یا حضوریه؟ اختلاف نظر از در حضوریه و حضوریه و حضوریه. در قدرت الهی متکلمین چند تا نظریه در سعه قدرت، گستره قدرت، خلاصه اختلافات هست در یک مسئله، میبینیم که آراء مختلف و بلکه متعارض اظهار شده است. در باب قدرت الهی بعضی از متکلمین معتزله عقلی بحث کردن دیگه، چون سخن فعلا کلام فلسفه نیست، روش عقلیه از معتزله، گفتن که قدرت خدا به فعل قبیح تعلق نداره، مثل نظام. دیگران گفتن به همه چیز تعلق داره، اینا میگن به قبیح تعلق نمیگیره، محدود. بعضی ها گفتن که قدرت خدا به مثل فعل عبد تعلق نمیگیره، بازم محدود کرد. چند تا تفسیره بعضی ها زدن، اینا بحثای عقلی اختلاف نداره. یه عده گفتن نه به همه چیز تعلق میگیره، قدرتش عام. درباره اراده الهی، حقیقت اراده الهی اقوال مختلفی است. آیا اراده از صفات ذات است یا از صفات فعله؟ حالا اگر از صفات ذاته، علم است، به علم برمیگرده، اراده علم خداست به نظام احسن، یا اراده یک صفت مستقله، مثلا یه دهی مستقلی نیجوری گفتن، بعض به علم برگردوندن. بنابراین من میخوام مثال بزنم برای اینکه این استدلال روشن میشه. استدلال اینه که در روش تفکر عقلی در اعتقادات اختلافات و آراء متعارض در یک مسئله ما میبینیم، ولذا کسی که از بیرون نگاه میکنه میبینه عجب راهی، این راهی که سر به تعارض در میآورد، ناسازگاری و اقوال متعارضه، این امنیت کامل را نداره که ما از این راه برم. اینم راجع به این دلیل دوم. عرض کنم که در باب این استدلال، خب به نظرم دیگه روشن شد با اون بحث قبلی، اینجا هم مسئله روشن شد که در بحث روایات هم الکلام الکلام. یعنی چی؟ یعنی مگر در باب رجوع به روایات دیگه زمینه اختلاف از بین می رود؟ به همان دلیلی که عرض کردیم، اگر صریح نباشه، اگر نص نباشه که پای استنباط و اجتهاد به میان بیاید، آراء مختلف وجود ندارد. یک نمونه اش هم همین حالا گفتیم دیگه، حالا نمونه خیلی عینی بحث همینی که آیا بهشت و جهنم الان وجود داره یا نداره. آیانی که گفتن وجود داره به آیات و روایات استناد کرد. اونایی هم که میگن وجود ندارد اونا هم باز به همین ها استناد کردن. یا مثلا فرض کنید که در مباحث فقهی که الا ماشاءالله در همه بله بله یعنی گروهی از متکلمین هم جمعی کسیری هست مثلا در کجا در ضروریات در چه ضروریات اختلاف نه در ضروریات اختلاف نیست در نظریات معمولا اختلاف در بدیهیات اجمالا اختلافی ندارم از اینکه واقعیتی هست همه فلاسفه میگن واقعیت هست چرا دیگه ضروری یعنی بدیهی بدیهیات مثلا خب یعنی نظر خلاف دادن نه یعنی میفرمایید یک مسئله ای هست از ضروریات دین است و آیان خلاف او نظر دادن نه ببینید این سوال بنده را جواب بدید روشن میشه یعنی فرمایش شما مقصودتون اینه که در یک مطالبی که از ضروریات دین است فلاسفه یا متکلمین عقلگرا خلاف او نظر دادن اینو میخواید بفرمایید خب نه اگر این باشه این بحث بعد دلیل سوم من اینا جدا کردم که به هم خلط نشه منظم اگر کسی بگوید که آیین استدلال کردن گفتن که اگر ما روش تفکر عقلی را برویم نوعاً را اصطلاح ادعا کردن نوعاً به نتایجی میرسیم برخلاف اونی که از دین استفاده میشه حالا یا ضروری یا غیر ضروری این اگر از دلیل سومه به این خواهیم رسید فعلا این نیست فعلا این استش که آراء متعارض در بین خود فلاسفه وجود داره این که حالا مخالف دین هست یا نیست به این فعلا کاری نداریم در میان کسانی که روش تفکر عقل رو رفتن آراء متعارض وجود داره چون آراء متعارض وجود داره معلوم میشه این راه راه قابل اطمینان نیست خب ما میگیم این را توپ رو میدازیم تو زمین طرف هیچ فرق نمی کنه الان شما به کتابای فقهی رجوع کنید اجازه بفرمایید بابا نماز جمعه واجب است که میگه حرام است بین وجوب و حرمت اختلافی نیست ضروریات عرض کردم در ضروریات که اونا هم اختلاف ندارن در مسائل بدیهی تفکر عقلی جدای از متن اختلافی نیست در اصل بدیهیات هر معلول علت میخواهد جمع نقیزن محاله رفع نقیزن محاله اشیای مساوی با شیء واحد مساویه اصل وجود هست اصل علیت هست اینا که دیگه استقرار نداره در بدیهیات در بین فلاسفه متکلمی اختلافی کما این که در ضروریات دینی در بین فقها و عالمان دین که از نصوص از متون دینی استنباط میکنم باز اختلاف نیست اختلاف کجاست؟ اختلاف در مسائل نظریه هم در مسائل نظری کلامی و فلسفی و هم در مسائل نظری فقهی و مستنبط از آیات و روایات اینجا هم اختلاف هست پس اگر میگویید اختلاف مشکل سازه اون دلیل اول میگفت چی؟ میگفتش که خطا پذیری مشکل سازه گفتیم اینجا هم خطا پذیری حالا میگوید استدلال اینه اختلاف مشکل سازه میگیم اینجا هم اختلاف وجود داره خب یک دفاعیه این کردن اگه یادتون باشه من دیروز عرض کردم دفاعیهشون رو اون دفاعیه چه بود؟ دفاعیه این بود که فرق میکنه در مسائل مثلا فقهی اگر فقها ها اختلاف دارند در استنباط ها برداشت ها فهم ها اختلاف آن ها اولا مدعی کشف واقعی نیست در حالی که فلاسفه در آرایشان مدعی کشف واقع میگن حقیقت اینه حق رو حقیقت رو میخوان بیان بکنن ولی فقها ها میگن نه عمل اینجور باید عمل وظیفه یک مکلف در صلات اینه که اینجوری عمل بکنه، در سفر اینجور، در حضر اینجور، در روزه فطور اعماله، اصلا بحث واقع نیست. فقها ها مدعی نیستن که ما داریم واقع را میدیم، میگن وظیفه مکلف اینه در عمل باید این کار بکنه، و اگر با ضوابط و قواعد این راه را بروند رأیشون هر که باشه حجته. اونی هم که میگوید نماز جمعه واجبه است، تعیینی یا تخییری، اونم عمل بکنه، عذر داره، حجت داره. اونم که میگه حرامه، اونم که میگه مستحبه، اونم عذر داره. چون اصلا بحثشون بحث اینه که عمل اونه، وظیفه عملی ما اینه. این یک فرق. خب میگیم برادر این فرق هست اما فارق نیست. این فرق مگر هر فرقی فارقه؟ فرق باید در مسئله مورد بحث ما فارق باشه. البته اون که در جوی می رود آب است. ما دو دست از دین بر دو بخشه. بعضی از مسائل اعتقادات در مقوله دانستن است و معتقد شدن است که واقع اینه. بعضی هم میگن عمل شما اینه. اونی هم که نسکت اونم عمل رو مستقبل کنه. اصلا این حقش اینجوریه. این فرق وجود داره اما فارقه در مسئله ما نیست. بله اون یک سلسله دستورات دین مربوط به عمل آدم است. تعیین میکند که وظیفه شما چی چیه. کاری به کار معرفت به ما هو هو نداره. عقل عملی اصولا اینه. عقل نظری داریم، عقل عملی داریم. حوزه بایدها، حدها خب فرق میکنه ولی این فرق فارق نیست. سخن در این است که آیا اختلاف به ما هو و اختلاف اونم در حد تعارض آفت معرفت و حجت یا نه؟ اگر آسیب برساند به معرفت یا آسیب برساند به حجت شرعی، هر دو جا میرساند. اگر نه میگید با ضوابط باشه، ما هم میگیم با ضوابط باشه. مگر اینایی که تفکر عقلی میکنن در غیر متن دینی بدون ضوابط میگن، اونا هم ضوابط را میگن باید رعایت کنه، ضوابط منطقی معرفتی. حالا اگر با ضوابط ما رفتیم، احتمال این که اشتباه کنیم هست، هر دو جا. به تعبیر زیبای آیت الله جوادی در همون بحثی که به آیت الله سیدان دارن، این تعبیر رایشون دارن، تعبیر قشنگی میفرمایند فرق است بین این که راه درست است و این که رونده راه خطا میکنه. نه نباید به هم قاطی کنیم ما. راه یک راه درستی، یک راه منطقی که اگر کسی درست بره به مقصد میرسه. راه درسته. رونده گاهی خطا میکنه. این رونده در هر دو جا ممکنه خطا بکنه. در هر دو جا هم اختلاف وجود داره. این دلیل نمیشه که راه راه اختلاف آمیزه. نه، روندگان در پیدا کردن پیچ و خمهای راه هم در اینجا هم در اونجا اشتباه میکنن. ولی اگر فقها در این راهی که شرع براشون معین کرده اگر دقیق عمل میکردن، یعنی دیگه هیچ خطایی نمیکردن، هیچ اختلافی هم نمیکردن، همه چیز یکی بود. کما اینکه اگر اونایی که خارج از متن تفکر میکنن، تفکر فلسفی عقلی میکنن، ضوابط منطقی را همه خوب میفهمیدن، خوب اجرا میکردن، هیچ اختلاف نمیشد. یعنی قواعد منطق ماده، قواعد منطق صورت اگه دقیقا رعایت میشد هیچ فیلسوفی هم اختلاف نمیکرد. اگر قواعد استنباط، قواعد عقلایی زبانشناسی، قواعد اصولی اگر 100% اعمال میشد، دقیق اعمال میشد، ولی اینا هیچ اختلاف نمیکردن، اختلاف میکنن دیگه. پس بنابراین وجود اختلاف در هر دو حوزه وجود داره. اختلاف در حوزه تعارض هر دو جا هم چه بسا اینجا بیشتر از اونجا. انصافا اگر شما فهرست بگیرید، همینجور نباید کلی گویی کرد، بیایید مسائل اختلافی فلاسفه را با مسائل اختلافی فقها جمع کنید، ببینید چقدر این لیستش بالا بلندتر میشه. اختلافات خیلی شدید و قلیزه در مسائل فقهی. خب اگر بنا باشه واقعا اختلاف مانع باشه، حالا شما میگید آقا اینا کاری به واقع ندارن، خب به واقع داشته باشن نداشته باشن، این راه را نعم میکنه. این راه میخواد وظیفه عملی را معین کنه یا میخواد واقعا به ما بده، چه فرق میکنه؟ بحث راه. اگر اختلاف راه را ناامن میکند، این راه میخواد به آسمان بره، میخواد به کردستان بره، هر دو میخواد بره، بالاخره راه میشه ناامن دیگه، نمیشه رفت، نه به کردستان میشه رفت، نه به آسمان میشه رفت. این دیگه چه فرقی میکنه؟ شما میگه این میخواد ما را به آسمان ببره، اون به کردستان ببره، ببره هر جا میخواد ببره. وقتی میگه این راه دیگه راه نیست، اختلاف راه را ناامن میکنه. مقصد هر چی میخواد باشه، مقصد مقصدش کار داریم، یکی میخواد بره مشهد، یکی میخواد بره قصر خوزستان ایام تبریکات نوروزی یا غیر ذلک، هر جا میخواد بره. سخن در این است که این میگه این راه تصادف داره، میگه اون راه هم میگه به خاطر تصادف از این راه نرو، میگیم از این راه هم تصادف شده، از این هم نرو. هر دو تصادف توش هست، هر دو اختلاف توش هست. این که مقصد یکی کشف الواقع است، یکی تعیین وظیفه عملی، تفاوت در مقصده، نه تفاوت در راهه. راه اگر اختلاف آمیز شد شما میگید ناامن است، حالا مقصد هر چی میخواد باشه، من چه کارم کجا میخواد بره؟ پس اگر واقعا شما اختلاف را دلیل بر ناامن بودن راه میدانید، هر دو راه میشه، مقصد هر چی میخواد باشه، ما مقصد چیکار داریم؟ ببینید اینا مغالطه است. وضع ما بالعرض، وضع ما بالعرض مکان چی؟ مکان بالضبط. اینا مغالطه است، استدلال مغالطی. این که مقصد چه باشه ما بالعرضه، هر چی میخواد باشه. راه ما این است که برویم، میگید آقا راه اختلاف کشه که اون راه هر راه اختلاف. اونی که ما بالذات محل بحث ما، خود طریقه، آیا این طریق امن است یا نه؟ میگید اگه اختلاف ندارد امن است، اگه دارد ناامن است. میگید هر دو جا اختلاف هست، هر دو ناامن است. میگید آقا این مقصدش این است که وظیفه عملی معین کنه، اون مقصدش این است که واقعا کشف کنه. این چه فرقی میکنه؟ این ما بالعرض است، ما بالعرض مکان ما بالذات میگذارید. این راجع به دفاع اول که دفاع درست نیست، از کدام مغالطه است. و اما دفاع دوم رو که فرصت اجازه شاید نده که من این دفاع دوم رو تحلیل کنم، ولی روش فکر کنید، اینا رو خواهشمندم روش دقت بفرمایید، ببینید چقدر خوب از کار در میاد. واقعا بحثایی است که ما هم میگیم خدا خیر بده به آقایان، خدا خیر بده بعد به آقایان که این مسائل را مطرح میکنن. خدا رحمت کنه استاد مطهری. استاد مطهری میفهمد که متکلمین به فلسفه خیلی خدمت کردن، منتها نه خدمت های از سر حسن نیت ها، هی آمدن خراب کنن، اینا آمدن دفاع کنن، هی رشد کنن. ایشون تعبیر به ناخن زدن ها، امثال فخر رازی را میگه، البته امثال غزالی فخر رازی میگه این ناخن زدن های اینها باعث شده است که فلاسفه خودش اینا قوی کنه. امام فرمود آمریکا فقط یه جا به ما خدمت کرده. حالا به بحثی که من به هم زدم، بحث آمریکا ایران نیست، مثال عرض می‌کنم، در مثال مناقشه نیست. همون جایی که قطع رابطه کرد به ما خدمت کرد. یک جا فقط به ما آمریکا خدمت کرد و قطع رابطه کرد. ما فکر کردیم رو پا. در حال دفاع چیز خوبیه. اینکه آدم همیشه دفاع کنه، پویایی داشته باشه، ایست نکنه. من میگم تشکر می‌کنم از این آقایانی که آمدن این مطالب رو در حوزه مطرح کردن. من دیر حالا وارد شدیم، بعد همون وقتا وارد شدیم، مقدر نبوده، حالا مطرح شد، ولی جای محض داره. دفاع اول این مخالفه است. دفاع دوم این بود که راه فقها مشروعیتش قطعی است، راه را دارن میرن به هر نتیجه ای رسیدن. اما راه تفکر عقلی، حالا بفرمایید فلاسفه، راه تفکر عقلی مشروعیتش مسلم نیست. اگر نگوییم که قطعا، مثلا حالا فرضون نادرسته، اما قطعی نیست که این راه درسته. خب حالا ببینیم آیا این دفاعیه، این مطلب، مطلب درستی است یا مطلب درستی نیست. چون فرصت نداریم که من بخوام این رو بحث بکنم، دیگه بمانه برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.